اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز اول ماه مارچ سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه شرایط را برای پایان دادن به تهاجم خود به اوکراین مطرح کرد. پیشنهاد پوتین در حال مطرح شد که مسکو و کیف اولین مذاکرات خود را از زمان آغاز جنگ برگزار کردند. مدت کوتاهی پیش از پایان یافتن مذاکرات که صرفاً برای برگزاری دور دوم مذاکرات به زودی موافقت شد، پوتین در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شرایط خود را برای پایان دادن به جنگ بیان کرد. به گفته کرملین، پوتین تأکید کرد که حل فصل تنها در صورت امکان پذیر است که منافع امنیتی مشروع روسیه بدون قید و شرط به نظر گرفته شود، که به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر کریمیه، غیر نظامی کردن دولت اوکراین و تضمین وضعیت بی‌طرفی آن شامل این شرایط است. امانوئل مکرون در گفتگوی 90 دقیقه‌ای خود با ولادیمیر پوتین خواستار عدم حمله به زیرساخت‌های رای آهن و شاهرای جنوب به شهر کیف شده است. روز دوشنبه با وجود ادعای روسیه برای تامین امنیت شهروندان اوکراین، مناطق مسکونی شهر خارکیف هدف حملات راکتی قرار گرفت و حداقل 11 شهروند اوکراینی کشته شدند. رؤسای جمهور 8 کشور اروپای مرکزی و شرقی روز دوشنبه از اتحادیه اروپا درخواست کردند تا فوراً نامزدی عضویت اوکراین در این اتحادیه را پذیرفته و مذاکرات برای پیوستن این کشور را آغاز کند. در نامه سرگشاده این مقامات آمده است: ما رؤسای جمهور بلغارستان، چک، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند، اسلوواکی و اسلونی قویاً اعتقاد داریم که اوکراین شایستگی دریافت چشم‌انداز از پیوستن فوری به اتحادیه اروپا را دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در یک محل ناشناخته تقاضای این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا را امضا کرده بود. امریکا 12 نفر از اعضای نمایندگی روسیه را عنصر نامطلوب خوانده و از آنها خواسته تا 7 مارچ یعنی یک هفته دیگر امریکا را ترک کنند. سخنگوی نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد با تایید این خبر گفته است که از دیپلمات‌های روسی خواسته شده به دلیل سوء استفاده از مزایای عضویت در هیئت دیپلماتیک و به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های مرتبط با جاسوسی خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد 100 عضو دارد. بازم خبری در ارتباط با اوکراین. کمیته بین‌المللی المپیک روز دوشنبه از فدراسیون‌های ورزشی و برگزار کنندگان خواست تا ورزشکاران و مقامات روسی و بلاروسی را از حضور در مسابقات بین‌المللی پس از حمله روسیه به اوکراین حذف کنند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و فدراسیون فوتبال اروپا یا یوفا روز دوشنبه اعلام کردند که تیم‌های ملی روسی در پی تهاجم این کشور به اوکراین از حضور در تمام میادین فوتبال محروم شدند. بر اساس بیانیه مشترک این فدراسیون ها، تیم های ملی و کلب های فوتبال روسیه تا اطلاع ثانوی محروم خواهند بود. در نتیجه این تصمیم، تیم ملی فوتبال روسیه از حضور در بازی های پلی آف یا نیمه نهایی برای گرفتن جواز حضور در جام جهانی 2022 قطر محروم شده است. از سوی دیگر یوفا اعلام کرد که به همکاری خود با شرکت روسی گازپروم به عنوان اسپانسر پایان داده است. یک روز پس از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، ارزش روبل واحد پول روسیه به شدت سقوط کرد و هر دلار آمریکا از 84 روبل تا 119 روبل رسید. پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا معادل 78 روبل بود. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با کاهش ارزش روبل اقدام به افزایش بهره بانکی کرده است و آن را از 9.5% به 20% افزایش داده است. در همین حال نگرانی ها از ناحیه تورم گسترده نیز افزایش یافته است و خرید و فروش سهام در بازار اسهام روسیه نیز متوقف شده است. کشورهای اروپایی روز یکشنبه اعلام کردند که علاوه بر تحریم‌های اقتصادی علیه مقام‌های ارشد روسیه، دسترسی برخی بانک‌های این کشور به سیستم بین‌بانکی سوئیفت را نیز قطع می‌کنند. وزارت مالی آمریکا با اعلام تحریم‌های شدید علیه بانک مرکزی روسیه، شهروندان ایالات متحده را از هر گونه داد و ستد با این بانک، صندوق سرمایه‌گذاری ملی روسیه و همینطور وزارت مالی این کشور منع کرد. با گفته مقام‌های آمریکایی این تحریم هر نوع دارایی بانک مرکزی روسیه در ایالات متحده را از چرخه مالی خارج و دسترسی مسکو به صدها میلیارد دلار دارایی را قطع می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش حدود 2.5 میلیون تن گندم از روسیه وارد می‌کند و همچنین بر اساس توافق‌های دو جانبه ای که دو طرف هفته گذشته در جریان سفر وی به مسکو امضا کردند، گاز طبیعی نیز خریداری خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان از سفر خود به مسکو دفاع کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم و منتقدان پاسخ داد و گفت که منافع اقتصادی پاکستان این سفر را ایجاب می‌کند. با این حال منتقدان در مورد همکاری اقتصادی مسکو و اسلام آباد تردید دارند و به تحریم‌های بین المللی شدیدتر پس از حمله روسیه به اوکراین اشاره می کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد که این مذاکرات را ترک کند. نت پرایس روز دوشنبه در جریان نشست خبری وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن پیشتر از گزینه‌های دیگر سخن گفته است و این گزینه‌ها با کمک متحدان و شرکای دیگر آمریکا در صورتی که ایران حسن نیت خود را در مورد مسائل باقی مانده نشان ندهد اعمال خواهد شد. ساعت پیش از این اظهارات وزارت خارجه فرانسه نیز خواستار جمع‌بندی فوری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافقنامه در هفته جاری شد. با گزارش خبرگزاری رویترز دیپلمات‌ها می‌گویند مذاکرات وارد مرحله‌ای اساسی شده است. و وانگی وزیر خارجه چین می‌گوید که کشورش از بازدید میشل بچلر، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر از منطقه سینکیانگ در آینده نزدیک استقبال می‌کند. وزیر خارجه چین روز دوشنبه در جریان سخنرانیش در شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو گفت که همه کسانی که آری از تعصبان می توانند از منطقه سینکیانگ بازدید کنند و بیجینگ از این اقدام استقبال خواهد کرد. میشل بچلر، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، از دیر زمان خواستار بازدید از سینکیانگ بوده است تا اتهام‌های بدرفتاری حکومت چین با مسلمانان اویغور را تحقیق کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برمی‌رسیدین. مسئولان صحی در ولایت قندوز میگویند مراعات نمودن موارد بهداشتی تطبیق واکسن پولیو به کودکان زیر سن 5 سال، تغذیه سالم و مناسب کودک را از فلج شدن نجات می دهد. جزئیات بیشتر را از فرزانه اسرا افندی می شنوید.
مسئولان صحی در ولایت قندوز می گویند که مراعات نمودن موارد بهداشتی تطبیق واکسن پولیو به کودکان زیر 5 سال، تغذیه سالم و مناسب کودک را از فلج شدن نجات می دهد. مقامات محلی در ریاست سهتامی قندوز می گویند که خانواده ها باید حفظ الصحه را جدی بگیرند و با تطبیق دو قطره واکسن کودک را در مقابل پولیو وقایه نمایند. عارف حسن‌زاده، دکتر بخش داخله و اطفال شفاخانه اندرا گاندی گفت مراجعه به وقت زمان و اطلاع دادن واقعه پولیو از مناطق دوردست و قریه‌جات باعث می شود تا همه کودکان از مرض پولیو محسون بمانند.
زلسه دسته جمعی که فامیل است بسیار جات رول داره، جلوگیری از امراض دیگه که طفل ضعیف می سازه، مثلا سرخکان، امراض شدید سینه بغل و بالاخره سوی تغذیه، هم زمینه را به این مساعد می سازه که طفل ضعیف شود. طفل ضعیف امکان و چانس زیادتر گرفتن ویروس پولیو را داره.
محمد اسماعیل مسئول آگاهی عامه سازمان بهداشت جهانی در ولایت کندز گفت پولیو مرض ساری و خطرناک است که با وقایع و تدابیر خانواده ها می شود کودکان را از فلج شدن دائمی محفوظ داشت.
وقتی که طفل خرد باشند باید شیردهی مادر باید وقت خود داده شود که مقاومت طفل در بدل مرض قوی تر باشد. وقایع امی مرض که است همون دو قطره واکسین است.
در همین حال شهروندان کندز میگویند که برای محو پولیو خانواده ها باید توجه جدی در پاکی و نظافت خود و خانواده های خود داشته باشند تا هیچ کودک به پولیو مصاب نشود. زلمه امیدی باشنده ولایت کندز گفت ارگاه مردم به پاکی منازل توجه نموده و از انداختن کثافات در کوچه و سرک ها خودداری بکنند، به زودترین وقت شاهد محو دائمی پولیو در افغانستان میباشیم.
لای ما زیر سندمان واکسین پولیو که میایه ما واکسین پولیو میکنیم برای صحت طفلمان. می چیز هست مهم است فلج اطفال برای چیزا خوب است. باز دیگه از شهروندهای خودم میخواهیم که طفلایشان واکسین کنن.
سازمان جهانی صحت و یونیسف انگام آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سال 2022 ابراز امیدواری کردند که امسال بیماری پولیو از افغانستان ریشه‌کن خواهد شد، اما ثبت نخستین واقعه در سال جاری میتواند زنگ خطر به مبتلایان بیشتر باشد. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، کندز.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
در حالی که آمار واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان رو به افزایش است، مقامات صحی در آن کشور میگویند که هنوز امکانات تشخیص نوع اومیکرون ویروس و کرونا را در دسترس ندارند. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که بیشتر بیماران کووید 19 در این مرکز صحی علائم اومیکرون را تبارز میدهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
قرار بود که سازمان جهانی صحت در اواخر ماه جنوری سال روان میلادی وسایل و تجهیزات را جهت تشخیص نوع اومیکرون کرونا در اختیار وزارت صدامه حکومت طالبان قرار دهد. اما اکنون که حدود یک ماه از آن می‌گذرد، وزارت صدامه می‌گوید که هنوز هم به دلیل فقدان تجهیزات از تشخیص لابراتواری نوع اومیکرون عاجز است. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا میگوید زمانی که دو کشور همسایه ایران و پاکستان موارد مثبت ابتلا به نوع اومیکرون ویروس کرونا را گزارش کردند، افغانستان به گونه رسمی از سازمان جهانی صحت درخواست کرد که امکانات آزمایش نوع اومیکرون را برای این کشور فراهم کند.
ما در ایمیل رسمی از WHO خواسته بودیم که در حدود 50,000 کیت تشخیصی و ماشینری جین سکوئنسینگ بر ما بدن. اونا هم گفته بودن که تا آخر ماه جنوری ماشینری و کیت‌ها را در اختیار شما قرار میدیم، لیکن در این روزها که اواخر فوریه است متاسفانه تا فعلا هم کیت‌ها و ماشینری در اختیار وزارت صحت افغانستان قرار نداره.
سازمان جهانی صحت هنوز در مورد دلیل تأخیر فراهم کردن تجهیزات و وسایل تشخیص نوع اومیکرون چیزی نگفته است، اما سخنگوی وزارت صحت میگوید که این اداره گفته که این امکانات را برای افغانستان از کشورهای خارجی تدارک خواهد دید. این در حال است که گراف آمار مبتلایان کرونا در افغانستان سیر صعودی را نشان می‌دهد، اما در حال حاضر تنها شفاخانه افغان ژاپن برای تداوی بیماران کووید 19 در کابل تخصیص داده شده است. طارق احمد اکبری سرطبیب این شفاخانه نیز می‌گوید که امکانات تشخیص لابراتواری نوع اومیکرون کرونا را در اختیار ندارند، اما بر اساس نتایج کلینیکی اکثر بیمارانی که به این شفاخانه مراجعه می‌کنند علائم اومیکرون را دارند. دکتر اکبری با نگرانی می افزاید
تنها شفاخانه افغان ژاپن بسنده یا کافی بر به خاطر معالجه و تداوی مریضای کووید 19 در کشور کافی نیست، خصوصا در کابل. باید شفاخانه دیگه ای که قبلا هم بر کووید 19 اختصاص داده شده باید اونا فعال نگه داشته شون، در صورت ضرورت مریضا رو ما بتونیم به اونجا ریفر کنیم.
به گفته دکتر اکبری شفاخانه افغان ژاپن اکنون ظرفیت بستری کردن 100 بیمار مبتلا به کووید 19 را دارد که همین حالا 90 تا 95 نفر در آنجا بستری اند، ولی اگر وضعیت بحرانی شود می توانند تعداد بسترها را به 120 افزایش دهند.
نگرانی ها در قسمت ادویه‌جات و این هم وجود دارد. در صورتی که سپلای ما درست صورت نگیرد، ممکن در آینده نچندان دور ما دواهای در شفاخانه ما خلاص شود و با این مشکل روبرو شویم.
آمار وزارت صحت نشان می دهد که از آغاز شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان تا اکنون 171,395 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از این میان 7,993 بیمار جان باختند. نخستین واقعه مثبت کووید 19 در افغانستان در 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات ثبت شد. با این وجود سازمان ملل متحد میگوید که تعداد مرگ و میر ناشی از بیماران کووید 19 میتواند بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد، زیرا افراد بیشتر در افغانستان بدون گزارش دادن به دولت دفن میشوند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دستور حمله به اوکراین را به روز پنجشنبه صادر کرد، تحریم ها را غیر دوستانه خوانده و به نیروهای بازداننده هسته‌ای دستور آماده باش داد که نشان دهنده افزایش آمادگی تسلیحات هسته‌ای آن کشور است. غرض بحث روی نگرانی ها از اقدامات رئیس جمهور روسیه و تأثیر این اقدامات در قبال بحران اوکراین روی اوضاع جهان، لیلی مو حبیب عظیمی مصاحبه با ادریس رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی و رابط بین المللی انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
پرن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر دفاع و رئیس عمومی قوای مسلح روسیه دستور داد تا نیروهای بازدارنده هسته‌ای اردوی روسیه را به حالت ویژه آماده باش جنگی قرار بده. حال وضعیت تا چی حد نگران کننده بیان میکنین؟ ایالات متحده و متحدان در این زمینه چه اقدامات خواهند داشت؟ آیا اقداماتشان مشابه خواهد بود یا خیر؟
احتمالاً با انکشاف اوضاع در اوکراین قناعتشان فراهم نشده، احتمالاً از آنچه در اوکراین جریان دارد به شدت ناراضی هستند. تصمیمشان یا اعلانش بیشتر جنبه تهدید داره.
بله.
میخواهند تا حد امکان کشورهای غربی خصوصا آمریکا و آلمان تهدید بکنند که برای اوکراین کمک نکنند، کمک نظامی. ولی به احتمال اغلب که طرف مقابلشان هم میدانند که اینا تهدید میکنند، بخاطر که اگر آقای پوتین بخواید در چنین یک وضعیت از سلاح هسته‌ای استفاده کنه، با واکنش بسیار شدیدی کل دنیا روبرو میشه و خودشان میدونه. و در این زمان اکثر کشورهایی که در اتحاد با غرب هستن هم اونا هم تمامشان سلاح هسته‌ای دارن، برای خود روسیه هم چندان تأثیر مثبت نخواهد داشت. تصور من این است که حرفشان جنبه تهدیدی داره و بیشتر تهدید به خاطر است که من فکر میکنم با وجودی که میبینه که اوکراینی‌ها به شدت دارن میجنگن، فکرش این است که اگر آمریکایی ها سلاح پیشرفته ضد تانک و ضد نیروهای هوایی و ضد بحری را خصوصا سلاح‌های دفاعی را بیشتر برای اوکراینی ها بدن، در صورت سرنوشت اسواکر روسی در اوکراین بسیار خراب خواهد شد.
پس پوتین تا چی حد مصمم به اشغال کامل اوکراین است؟ گام های بعدی روسیه در خصوص بلوک نظامی فرا اتلانتیک و سیاست های منطقه‌ای پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق چی است یا چی خواهد بود؟
دید من این است که پوتین این جنگ به موجب به خاطر آغاز کرد که فکر میکرد در بین مردم روسیه به شدت محبوبیت خود از دست داده است و میخواه یک دور دیگر رئیس جمهور باشه و فکر میکرد که با الحاق اوکراین یا گوشه از اوکراین در خاک روسیه روحیه ملیگرایی رو در بین روسها به شدت تشویق میکنه و این باعث میشه که بتانه یک دور دیگر حکومت بکنه. بنان من فکر میکنم هرقدر این وضعیت به شکل ببینه که این به اصطلاح به شکست روبرو است، خیلی خود در مجموع از نظر کریر سیاسی خود در چی میبینه، در یک شکست شخصی میبینه. بنان تصور ما این است که برای بری زودی ها آزار نخواد شد که از کوره بدر بره یا عقب بنشینه تا که اوضاع بیشتر انکشاف بیفته. ولی اگر فرضاً اوضاع به اندازه اکتشانش پیدا بکنه که غربی ها احساس بکنن که آقای پوتین اگر مکمل با شکست روبرو شه، احتمال کارهای به اصطلاح خشن‌تر در پیش روی خواهد گرفت. من فکر میکنم در اون صورت چانس از این خواهد پیدا شد که بعضی کشورها وساطت بکنن و یک رای حل وسطی رو برش به شکل انتخاب بکنن که تا حد از نظر سیاسی آبروی خود رو بتانه حفظ بکنن. ولی به این زودی ها فکر نکنم ما به اون نقطه برسیم. در این مقطع اکثر کشورهای غربی هم خصوصا آمریکایی ها بسیار زیاد علاقمند هستند که پوتین کم سر جایش بشونن.
با دستور آماده باش نیروهای ویژه هسته‌ای، طوری که شما گفتین، نوع تهدید است که پوتین به جهان میکنه، به جهان غرب. آیا این مسئله چی پیام را به جهان در کل میرسانه؟ آیا جنگ دیگر جهانی پیش رو است و یا جنگ هسته‌ای آغاز میشود؟
ما فکر میکنم هنوز شانس از اینکه ما فکر کنیم که کدام جنگ هسته‌ای در پیش از بسیار کم است. ولی آنچه آقای پوتین میکنه غربی ها را تمام کشورها را با غرب به شدت متحد میسازد. اگر آقای پوتین کوشش کنه که به اصطلاح ایجاد رعب و ترس و به اصطلاح تهدید بکنه، با مو اندازه تمام دنیا در مقابلش بیشتر و بیشتر متحد میشن. تصور من این است که به محضی که اتصالای استی خود بخواه از جوش حرکت بدن، یک تعداد زیادی از کشورهای که تا به حال به اصطلاح این حرکاتش را تقویه نکردن، اونا هم تقویه خواد کردن. بطور دنیا به شکل است که شما وقت احساس شما بخواهیم که برای دیگرهای احساس رعب و ترس بکنین، همگی به شدت متحد میشن تا شما را مهار بکنن. ولی چانس از این که به قدم بعدیش بخواه بره و واقعا عملا دست به یک به اصطلاح حمله هسته‌ای بزنه، من هنوز چانسش بسیار کم میبینم.
آقای ادریس رحمانی، سپاسگزار هستیم از حضور و وقت گران با شما. تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. وون براند، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید طالبان باید هرچی سریعتر تلاشی خانه به خانه را متوقف کنند. براند افزود که در حالی که اتحادیه اروپا روی بحران اوکراین متمرکز است، ولی بر طالبان نیز نظارت میکند. او در یک توییت به روز یکشنبه نوشت که ارعاب، تلاشی خانه ها، توقیف و خشونت علیه اعضای سایر گروه های قومی و زنان جرم است و باید فوراً متوقف شود. این در حالی است که مردم نیز از نحوه تلاشی خانه هایشان شکایت کردند. برای بحث بیشتر روی این موضوع، لینا روزبی مصاحبه با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده است که تقدیم می گردد.
گزارشی را که در قبال تلاشی خانه به خانه با واکنش مردم همراه بود شنیده. طالبان میگن که ما این پروسه را برای جمع‌آوری سلاح آغاز کردیم. باشندهای محل میگن که هدف اینا ممکن مقامات سابق، اعضای سابق اردو و دیگر موضوعات باشه. واکنش شما به این پروسه چیست؟
خب باید جواب مکمل دارم برای از این کمه. متاسفانه بی سابقه نیست در افغانستان. من خودم یادم که طفل بودم و در وقت کمونیسم خانه ما تلاشی شد در نیم شب. سال 1978 بعد از کودتای کمونیستا. بسیار اطفال بیاد دارند که در جنوب افغانستان در 20 سال گذشته خانهشان تلاشی شده توسط حکومتی که آقای صالح نمایندگیش میکرد یا حکومتی که امریکا بوده. ایران باید ثبت کنه. من در این باری اگه انترویو کردم دو روز پیش و به طالبا امیر به لحن خوب گوش زد کردم که تلاشی به شکلی باید باشه که اطفال نترسن، خانم ها حریبشان احترام شود و فکر میکنم که یک طالب ها همون نوعی تلاشی خود را تغییر دادن تا اندازه. بله. مشکلی بود که یک منطقه را تلاشی کردن اینطور معلوم میشه که یک منطقه را هدف قرار دادن است. بله. و اطلاع شما بگویم که در فرانسه امروز پلیس در هر خانه بدون احوال میتونه داره و او را تلاشی کنه و بعد از سال 2015 که عملات تروریستی شد در پارلمان فرانسه یک قانون اضطراری تصویب شد.
بله. آقای فرهادی، ببخشین که صحبتتان قطع میکنم. در فرانسه قانون هم وجود داره که وقت تلاشی ها صورت میگیره، اینا نمیتونن به افراد صدمه بزنن یا بدون مجوز افراد را توقیف کنن. این کار طالبا انجام میکنن در افغانستان، چون قانونی بر نظارت روی از این پروسه جریان نداره و حراس مردم هم از همی است. برداشت شما در قبال توقیف های خودسرانه طالبا چیست که در این پروسه صورت میگیره؟
همینقدر که مردم نکشتن باید از بهشون خوش باشین. افغانستان یک کشوری است که از یک بحران بسیار کلان خلاص شده و اینا یک عفو عمومی را اعلان کردن و یک تصفیه را اعلان کردن و توقیف هم که کردن، توقیف خانما را من کاملش مخالف شستم به خاطر که اونا حقوق خود میخواستن. اما بعض جاها را طالبا حمله کردن که در اونجا سلاح زیاد یافتن و بعضی کسا را توقیف کردن. در افغانستان ما قانون اروپا را داشته نمیتونیم. میره باید سفیر اروپا بفهمه و ایران برش گوشزد میکنم که در خود فرانسه پلیس هر جایی که بخواهد داخل شده میتونه. و در امریکا هم FBI همراه یک وارانت میتونه که در یک خانه داخل شده.
دقیقاً با وارانت طوری که گفتیم. ولی حقوق بشر، درست است که قانون اروپا نیست، ولی حقوق بشر قانون یونیورسال یا جهانی است که باید در هر کشور رعایت شود و توقیف های خودسرانه ما فکر میکنم تخطی از حقوق بشر باشه. به هر حال سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ابراز داشت که اگر طالبان فکر میکنن که بحران اوکراین کشورهای های اروپایی را به خود مبذول داشته. این گونه نیست، اونها از نزدیک طالبان را تحت نظارت دارن. شما در ژنو هستین، کشورهای اروپایی هنوز آیا علاقه به تمرکز روی اوضاع در افغانستان دارن یا خیر با این تشدید اوضاع در اوکراین؟
میخواین داشته باشن، اما یک بحران بسیار عمیق در اروپا آمده که 5 میلیون مهاجر از اوکراین سرازیر میشه و در حقیقت در بعض جایا مردم مجبور میشن که در حویلی خود برای مهاجرین اوکراینی خیمه بزنن و این چیزها را ما 4-5 هفته بعد در اروپا شاهد خواهیم بود. یک بحران بسیار عمیق آمده، خود اروپا تغییر کرده. همین آلمانه که سفیرش توییت میکنه تصمیم گرفته که سرمایه‌گذاری بسیار زیادتر کنه به قوای نظامی خود. این جنگ اوکراین که آل شروع شده، اروپا و جهان بعد از این جنگ عین چیز بوده نمیتونه، تغییرات بسیار عمیق را شاهد خواهیم بود. اما اینه باید بگویم که تجاوزگر به اینجا روسیه.
آقای فرادی، شما برای انجام یک مطالعه که بخشی از کارتان از افغانستان برمیگردین، آیا نگران طالبان هستین و به نظر شما بازگشت افراد مثل شما که در پروسه‌های امداد و مطالعه در افغانستان کار میکنن به نوع به رسمیت شناختن طالبان یا خیر؟
من طالبان را در ژنو دیدم، اینجا که آمده بودن و برشان گفتم که شما باید افغانایی که میاین اینطور توجیه نشه که اونا برای شما بیعت کرده. یک کسی که در افغانستان تولد شده باید بتونه که به افغانستان برگرده و از اونجا خارج هم شوه و دوباره برگرده و اگه بخواه وقت پیریش در اونجا بگذرانه و در کشورش باشه و بتونه که توت بخوره و انار بخوره. و برشان گفتم که ما نمیتونیم که مردم خود رها کنیم. ما شاید چون مردم قلم هستیم، مردم جنگ نیستیم، مردم اما میخواهیم که بتونیم که بریم بیاییم و با حکومت تفاوت نظر داشته باشیم، اما مثل یک چینی که دوباره به چین میره یا مثل یک پاکستانی که دوباره به پاکستان میره یا یک ایرانی که دوباره به ایران میره، در حکومت وقتی که در اونجا هستیم با نظریات حکومت در تصادم نباشیم. پس امکان پذیر باشه که آدم بتونه که بره و بیایه. طالبان هم از او یک بهره سیاسی نبردارن.
بریم به اوضاع صحبت کوتاه، نظر کوتاهی از شما داشته باشیم در مورد اوضاع در اوکراین. در بلاروس مذاکرات جریان داره بین دو جانب، برداشت شما چیست؟ فکر میکنید با تشبث روسیه به انجام یا خیری مذاکرات؟
نه خیر، این جنگ سوریه 10 سال است که دوام داره و مذاکرات سال هم دوام داره و روسا آله که داخل شدن و اینقدر رسوایی را قبول کردن، فکر نمی کنم که در یک روز یا دو روز این جنگ را تمام کنن. اونا می خواهن که از اوکراین یک پیمان بی‌طرفی را بگیرن و اگر اوکراین او را نتا، مثل که امروز اوکراین درخواست شمول در اتحادیه اروپا را کرد، تو اتحادیه اروپا را مورا به زودی قبول کرده نمیتونه چون یک گرگان بیروکراتیک است و کل 27 کشور باید رای بده. گپ کشال است و این جنگ متاسفانه یک جنگ است که در اروپا تمام حالت سیاسی را تغییر می دهد و حالت اقتصادی را از ترجیحات می بینید.
خب از سوی دیگر جان کوشش میکنه مثل محدود ساختن سیستم انتقال پول در بانک ها و روسیه فشار بیاره و امروز نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. به نظر شما این گزینه ها میتونه که بر روسیه فشار بیاره تا بالاخره آتش بس بپذیره؟
بله، بر روسیه فشار مالی بسیار زیاد است و از 630 میلیارد دلاری که اینا رزرو بانک مرکزی دارن، 400ش در حقیقت حالا از دستشون تقریبا خارج شده چون که روسیه دلار و یورو و ین استفاده کرده دیگه نمیتونه.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.